علی بی تو تو شیران دل ما تنگ تنگه. نسیمی که از بونه اون کاکولایه مرا کش در بوی سنبولایه، چوشوی گیرم خیالش را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایه. میگن شیراز قشنگه، شهر رنگ و رنگه، ولی بی تو تو شیراز دل ما تنگ تنگه.
ولی بی تو تو شیراز دل ما تنگ تنگه.
خب بچه حالا اجازه میدین من هم شوشتری و هم دسکولی رو با هم بکنم.
آفرین. ببین شاگرد که تاس باشه کارش راسته. خب بفرما.
الهی تیماری بمیری بمیری میدلی قراری بگیری بگیری ای جان زمار ای بشکستی اما جان زمار ای بشکسته ام با ما بایم تی دو تی دختر بردن بر سر چی چی سر چی هندن بر سر تلا تلا سر هندن تلا مرا سهلی
تلا مرا سهلی تلا مرا سهلی تلا مرا سهلی
ای جانه
آفرین
درود. چه جدی اینا میخوان موسیقی یاد
بگیرن. عزیزم وایسا ببینم.
آقا من میخوام یکی دیگه بخونم.
بخون ببینم. بخورم. حالی به حالی بگو.
ای زمار ای زمار ای زمار وانه لنگری کن خونه مار
از نوک مجرانی زنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن
واقعا یادش به خیر. یه تیکش درست بود، همین که گفتم هفتش دیوونه رو دو ساعت و نیم رادیو مملکت رو دادن دستشون. از شوخی گذشته واسه اونایی که نشنیدن اون موقع میگم که بسیار برنامه پرشنوندهی بود و توی آمارهایی که میگرفتن از رادیوهای مختلف حریف برنامه های گردن کلفت و قدری میشد. هنوز که هنوزه، سالیان سال گذشته من خیلی ها رو میبینم بچه بغل همراه با همسرشون تو کنسرت این ور تو خیابون که میگن این هفت شنبه شما رو ما میشنیدیم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر و خیلی ممنونم از کسانی که اون دوره این برنامه رو ضبط کردن در اختیار بابک شکری عزیز قرار میدن. بابک هم اینا رو استخراج و استحصال میکنه و واسهتون پخش میکنه. آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
از ادب و احترام، شب شما بخیر. خوبین؟
قربون شما برم، در خدمتتونم. فداتشم.
استادی میگفتن که وقتی میرید شما گاهی اوقات ممکنه مراکزی که احساس بکنید دیوانه خانه هستن خیلی با احترام نگاه کنید.
بله.
تو خیلی از این آدمایی که تو دیوانه خانه هستن متفکرم.
بله بله. ما هم از همین جنس بودیم ولی دیوانه خونش حتمی بود. دیوانه شکی نبود.
این که گفتی دیوانه هستن از اون مدلن دیگه.
بله قربونتونم. حتما همینطوره. به هر حال عاقلان دیوانه نما هستن دیگه. آره محلول وحش
افسردگیه دیگه.
بله.
بعضی افسردگی آدمو داغون میکنه، بعضی از آدم متفکر افسرده میشن.
زنده باشید.
شما خوبین؟
الحمدلله در بهترین شکل ممکن.
خدا رو شکر. خیلی ارادت.
خیلی شکریم.
خب با یاد خدا بحث رو شروع کنیم. گفتیم که راجع به تله وابستگی یه سری مطالب رو گفتیم، بعد گفتیم که این روند از کی شکل میگیره، دوران کودکی شکل میگیره و اصلا نمیتونیم تصمیم بگیریم، همیشه از دیگران نظر میخوان و اصلا تغییر رو گفتن که معمولا اینجور افراد دوست ندارن. و آدم های شخصیت هایی که در واقع وابسته هستن معمولا دچار خشم هستن به جهت این که از تغییر میترسن دیگه و این محکم مقابل تغییر میستن. باید این رو پذیرفت که اگر حتی پدر مادری در واقع همیشه میگن با ادبیات دیروز نمیشه بچه های فردا رو در واقع تربیت کرد، قاعدتا باید این تغییرات رو پذیرفت و بعضی از آدمایی که تو این تله افتادن اصلا احساس میکنن که احساس امنیت دارن، جهت اینکه میل ندارن تغییر بکنن، و اگر توی این شرایط قرار گرفتید بدونید که دچار این تله هستید. و آدمایی که معمولا وابستن خیلی بی‌پروا خشم خودشون رو ابراز میکنن و ما به اینا معمولا میگیم وابسته مستحق، یعنی
فکر
میکنن جا؟
ما به کسایی که تکدی میکنن میگیم مستحق.
نه تکدی نه آها شما اینو میگین؟
آره دیگه، میگه مستحق دیگه، اصلا خودش میگه به من مستحق کمک کنی،
مستحق کمک کن. آره
بله دیگه، همینه دیگه.
آره یعنی اصلا اینا به خودشون حق میدن که به دیگران وابسته بشن،
بله.
اصلا دوست دارن مسئولیتاشون رو به دوش دیگران بندازن. خیلی وقتا میبینیم دیگه، جالب هم هست تازه اینجور افراد معمولا وقتی هم یه تصمیم دیگه میگیرن براشون اگر تبعات داشته باشه میگه قاعدتا تو خواستی. من بعضی از این قدیمیان رو میشناختم که مثلا طبیعتا مخالف این تغییرات بودن، اگرم کاری انجام میدادن احتمالا نتایج خوب نداشت، همسرش رو متهم میکرد یا بچه هاشو که در واقع تو این تصمیم رو گرفتی. این وابستگی باز یکی از تبعاتی که ایجاد میکنه به نظرم استرابه، یعنی اون بیرون هراسیه دیگه، یعنی خیلی وقتا آدمایی که دچار این مسئله هستن اون بیرون هراسی رو دارن، یعنی یه سری حمله های وحشت زدگی. مثلا بعضی وقتا ما میبینیم که آدمایی که دچار پنیک میشن این آدمای وابستن و تا احساس میکنن ممکنه که اون فرد یا اون دلبستگی که بهش دارن از دست بره دچار این پنیک میشن و همه به اصطلاح طبیعت زندگی رو احساس میکنن که خیلی طاقت فرساست، هیچ رو نمیتونن تحمل بکنن. مثلا حتی من موردایی رو داشتم که آدم های وابسته ارتقای شغلی پیدا کرده، یعنی مثلا فرض کن تو محیط کارش پست گرفته، بچهش متولد شده، حتی درسش تموم شده، حتی ازدواج که خب شاید ظاهرش مثبت باشه اما احساس میکنه که مایه رنج و استراب براش هستش و خیلی از مسائلی که ما باهاش مواجه هستیم. حالا اگر ما بخوام ریشه این مسئله رو وابسته رو بررسی بکنیم، من هفته پیش اشاره کوچیک کردم گفتم معمولا پدر و مادرشون راه افراط و تفریط دارن، یعنی یا به شدت بچه رو خدمت شما عرض کنم که سخت تربیت میکنن یا رهاش میکنن دیگه، یعنی اگر یه پدر و مادر تو راه افراط و تفریط بیفتن بدونن که تو دام این تله افتادن، یا بچه هایی که خیلی حمایت میکنن اصلا نمیذارن که به تعبیر آب تو دل بچهشون تکون بخوره و نمیذارن بچه مستقل بشه، خب بچه هم که مستقل نشه همیشه وابسته به اون تربیت های وابستگونه است. و یا مثلا به طور کلی سخت روی رفتار بچه نظارت میکنن، اصلا بچه آزادی عمل نداره. گاهی اوقات ما مراجعینی داریم که بالای سن 30 و چند سال هستن حتی برای ازدواج با مادر و پدرشون میان، یعنی اون باور کنید اون احساس مستقل بودن رو ندارن.
مامانه واسه چی میاد آخه؟ من نمیفهمم.
بچه رها نمیکنه،
یعنی میگه مامانم بیاد ببینه شما چی میگین.
آره ببینه آخه. دیگران چی میگن، چون خودش نمیتونه به تنهایی تصمیم گیری کنه. درست. یا مثلا پدر مادر مثلا که اصلا حمایت نمیکنه یا خیلی کم حمایت میکنه، من میگم اونجا این بچه دوچار این تله میشه در واقع. و خیلی وقتا بعضی وقتا ما دیدید تو خانواده های هستیم که مثلا مسئولیت بچه کوچیک رو به بچه بزرگتر میدن، حالا بچه بزرگتر خودش 10 سالشه
بله.
هر اتفاقی برای اون بچه بیفته این احساس گناه.
خب قدیما اینطوری بود، انقدر این بچه ها پشت سر هم دیگه بودن، هر کی 5-6 سال بزرگتر بود سرپرستی اون که رو به عهده میگرفت. من خاطرم هستش، حالا واسم تعریف میکنن، خاطرم هست به این معنی دارم میگم که من چون مادر بزرگم از طرف پدری فکر کنم 8-9 تا بچه داشت، زنده هاشو من حساب میکنم، تا حدود 13-14 میرفت کسایی که تو کوچیکی فوت کرده بودن. بله مثلا عمو بزرگم هوای اونی که عمو کوچیکه رو داشت، بعدی هوای عمو کوچیکتره رو داشت، همینطور. واسه همینه که یک حس پدرانه همه عموها نسبت به همدیگه به قبلیه دارن. این بوده قدیما. بله چون نمیشه دیگه، چون هر جوری حساب بکنی 10-15 تا بچه رو آدم ماهی یه روزم وقت نمیکنه بهشون رسیدگی بکنه هر کدوم، خیلی سخته.
بله، حالا اتفاقا این مسئله گفتید، من حدود یک ماه قبل اداره آمار تدریس داشتم برای مدیرشون. بعد
یه خود آمار در بیارید آقای دکتر میرزا. آره. به خدا با شما شاید رو درواسی نداشته باشن، یه آمارایی در بیارید اینجا بگید، خیلی جذابه واسم.
آره، مثلا میگفتن که اگر هر خانواده ایرانی دو فرزند داشته باشه تازه جمعیت میتونه در حد متعادل پیش بره. میگفتن 1.44 هر خانواده.
آه خب خوبه دیگه، یه 0.6 دیگه.
نه 56%.
آها شما یعنی 1.44. آها 56% الانه. آه. اگر بشه 1.44 خوبه.
نه الان 1.44 باید 2 بشه.
خب دیگه میگم 0.6 لازم داره دیگه.
نه دیگه 56.
آره درسته، شما خیلی دقیق میگی، من گرفت کردم.
حالا
بله.
مثلا نیم فکر کنید.
بله بله.
بعد تازه میگفت در خوشبینانه ترین حالت، خب این داره کاهش پیدا میکنه. و این مفهومش اینه که ما توی سالهای نزدیک جمعیتمون به شدت افت میکنه و پیر
بله.
میشه.
بله.
و خب ممکنه نمیتونیم نیرو جوان نداشته باشیم، مثلا نمیتونیم نظامی وارد بکنیم. بعد من یه تحقیق کردم تو کشورهای مثل کره، مثل فرانسه و خیلی از کشورها، برای هر فرزند گاهی اوقات مثلا تا یه سالهایی، مثلا حتی تا 10 سال، هزینه اون بچه رو تا یه مقداری میدن به جهت اینکه فرزند داشته باشن. و خب حالا ما داریم این مطلب رو میگیم، الان شما میفرمایید نسل قدیم، بعد واقعا تو نسل قدیم بچه ها 8 تا 9 تا حتی 2 رقمی بودن، ولی الان ممکنه تو سالهای آینده واژه‌ای مثل خاله و عمو و دایی و
بله.
عمه خیلی خیلی ناشناخته باشه برای بچه هامون.
بله متاسفانه.
و به هر حال خدمت شما عرض کنم، ببینید ما وقتی متولد میشیم خب کاملا وابسته ایم، وابسته غذا، لباس، سرپناه و به تدریج این احساس امنیت رو داریم. بنابراین معمولا آدمایی که دچار این تله وابستگی هستن بدون افراد اون احساس امنیت رو ندارن. ببینید اگر ما بخوام این ریشه این مسئله رو، وابستگی رو بررسی بکنیم، من میگم که اون حمایت‌های افراطی، الان کسایی که صدای ما رو میشنون پدر مادرهایی که حمایت‌های افراطی دارن، یعنی اصلا به سن و سال کار ندارن، تو هر سنی که باشید با شما مثل یه بچه کم سن و سال برخورد میکنن و به جای شما تصمیم میگیرن، به جای شما تصمیم میگیرن. حتی مورد ما داریم مثلا 32 سالشه میگه دکور خونم، حالا ازدواج هم کرده،
بله.
دکور خونم رو پدر مادر تعیین میکنن یا هیچ مسئولیتی به عهده ندارن. من نمیدونم، حالا قابل احترام اصلا نمیخوام از این نگاه موضوع رو بررسی کنم، ولی مثلا بعضی وقتا به بعضی از افراد زنگ میزنن ساعت 12 ظهر هنوز خوابن، میگیم خب مگه شما مسئولیتی کاری نده؟ نه تأمین میشیم از طرف خانواده، ساعت 4 صبح 5 صبح تازه میخوابیم، هیچ مسئولیتی ندارن و در واقع قول قدیمی ها میگفتن آب تو دلشون تکون نمیخوره و به ندرت از والدین خودشون جدا میشن و فکر میکنن که همیشه مستقلن. خدمت شما عرض کنم که و وقتی که عرض میکنم که مثلا یه وظیفه جدیدی به عهده میگیرن فکر میکنن که پدر مادر زیاد به اونها دستور میده و شرایطی رو به وجود میارن که این احساس خطر رو در واقع دارن. بنابراین تو تله وابستگی نکاتی که خدمت شما عرض کنم که گفتم رو باید شرایطش رو ببینیم و اگر میخوام احساس خطر بکنیم باید این رو بدونیم که در واقع توی شرایطی که با همسر هستیم اینه که تو روابط عاطفی دست و پای ما بسته میشه و معمولا این دور افراد به شدت جذب کسایی میشن که در واقع این تله رو توی زندگی ما تشدید بکنه و باعث میشه که ما هیچ وقت نتونیم از دوران کودکیمون فاصله بگیریم و با یه انتخاب افراد خاصی به عنوان شریک زندگی اتفاقا این افراد میتونن دوران کودکیشون رو بازآفرینی کنن، یعنی کسایی رو انتخاب میکنن که اون دوران کودکی رو براشون تداعی بکنه. و آخرین مسئله هم اگر بخوام بگم توی خدمت شما عرض کنم که علائم خطر توی همسر یا نامزد، یادون باشه اینجور افراد کسایی رو انتخاب میکنن که همسرشون عین پدر و مادرشون باشه، یعنی ازشون حمایت بکنه و انگار که بعضی از همسر از مراقبت از این افراد لذت میبرن. و یه نکته‌ای که مطرحه، معمولا زن و شوهرها به قضاوت‌های همسرشون بیشتر از قضاوت‌های خودشون اعتماد دارن و گاهی اوقات تمام امور زندگی رو به دست میگیرن و و بعضی احساس میکنن کاملا تو حاشیه هستن و در هر صورت مطالبی که گفتم مربوط به تله وابستگی بود و اون نکته‌ای که از اهمیته معمولا آدمای وابسته اون اعتماد به نفس لازم رو ندارن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رجبی، محبت کردید. امشب که انشاءالله به اندازه بودیم دیگه.
10 دقیقه منم راست 15 دقیقه بحث.
خیلی ممنون از لطف شما که وقت‌شناس هستید.
خوشحال شدیم.
منم همینطور ان شاءالله هفته بعد با صدای شما رو می‌شنویم.
با افتخار.
شبتون قشنگ باشه.
خدا نگهدار.
رسیدیم به آخر هفته و به نیمه رسیدن پاییز. اگرچه هوای با هم بودنمون هنوز سرد نشده و دلگرمیم به بودن هم، برگی هم اگر بیفته از درخت پاییز باکی نیست، چون با هم دست به دست هم میدیم و عبور میکنیم از روی برگهای زرد پاییزی تا به سبزی برسیم. اما سوال امروزم از خودم بود، برام عجیب بود، دوست داشتم بدونم آیا فصل پاییز فقط مختص سیارمون زمینه؟ آخه میدونین که رفتن به فضا برای خیلی از ما رویایی بیش نیست، ما نمیتونیم به راحتی به سیاره های دیگه سفر کنیم، اطلاعاتی هم از زندگی و زیست بوم سیارات مختلف نداریم اونطور که باید و شایده، پس خیلی نمیتونم به جواب قانع کننده‌ای برسم. از لحاظ ستاره شناسی پاییز زمانی آغاز میشه که نیمکره جنوبی بیشتر از نیمکره شمالی نور خورشید رو دریافت میکنه، در چنین زمانی که اصطلاحاً میگن اعتدال پاییزی شروع میشه. اینو گفتم چون مهر ماه ما هم به پایان رسید و یه جورایی داریم یواش یواش به میانه های پاییز نزدیک میشیم. میگذریم میگذریم تا برسیم به تیتر داغ امشب خودمون، خبرهای جنجالی علمی از زمین و سیاره ها و فضا که منتظر ما هستن. پس بیش از این منتظرشون نمیذاریم و میریم به پیشوازشون. میخوام یه خبر خیلی داغ رو براتون شرح بدم. من میخوام از یه خبر ویژه بگم. فعال بودن آتشفشان در کره ماه. بله، کره ماه هم مثل کره زمین آتشفشان داشته. اینو دانشمندا چجوری فهمیدن؟ از طریق یه فضاپیمای چینی که سال 2020 ارسال شده به ماه. و عجیب سر اون که حدود 120 میلیون سال این آتشفشان‌های فعال در ما وجود داشته. شنیدین ما ایرانی‌ها یه وقتایی به یه نفر که بخوام بگیم خیلی کار بزرگی کرده میگیم آپولو هوا کردی؟ میدونی ریشه این کلمه از کجاست؟ آپولو یه فضانوردی بوده که ناسا اونو دهه 70 میلادی ارسال می‌کنه به فضا. بله، آپولو رفته بود ماه تا برامون از اونجا خبر بیاره. این نشون میده سفر به ماه چقدر کار بزرگی بوده که این روزا وقتی ما میخوایم به یه نفر بگیم چقدر کار عجیب و بزرگی کردی میگیم آپولو هوا کردی. حالا از اینا گذشته صحبت از ماه شد، ازش خیلی شنیدیم ولی شاید کمتر از اون چیزی که باید در موردش میدونیم. یه سر نزنیم بریم ببینیم چه خبره روی کره ماه. ناسا قصد داره ظرف مدت چند سال آینده برای نخستین بار در بیش از نیم قرن گذشته اولین فضانوردان از جمله یه زن رو که تاکنون به سطح قمری سفر کرده روی ماه فرود بیاره. جالبه نه؟ به خصوص این که توی اسطوره ها ماه نماد زن. این کارزار قمری قرن 21 که جا پای برنامه آپولو میذاره اسمش آرتمیسه.
و احتمالاً تا سال 2025 انسان‌ها رو به سطح ماه میرسونه. این یعنی خیلی زمان نمونده تا پای اولین انسان برسه به سطح ماه. بعد از مأموریت آپولو این اولین باره که قرار این استارشیپ بره سر از ماه در بیاره و دوباره پای انسان‌ها رو به ماه برسونه. اما تصاویری که از این راکت منتشر شده خیلی جذابه. مثل یه ساختمون نوسازه. این راکت حداقل 2 طبقه داره و میتونه 20 تا فضانورد رو حمل کنه. که البته اینو بگم توی یکی از طبقات تجهیزات حیاتی مثل مبدل حرارت و تهویه هوا و غیره است بالا برای اسکان خدمه.
اما
این ساختمون 2 طبقه یه فرقی با ساختمونایی که ما توی زندگی می‌کنیم داره. اونم این که فضانوردا بعد با استفاده از یه نردبان 1 متری از طبقه اول برن طبقه دوم.
میگم براتون
درست این خونه‌های قدیمی. اما گفتیم اسم این مأموریت آرتمیسه. حالا چرا آرتمیس؟ اسم مأموریت اول که آپولو بود که اسم یکی از اسطوره‌های یونانیه. آرتمیس هم دقیقاً یکی از الهه‌های اساطیر یونانیه. حالا اینکه توی این عملیات قرار یک زن هم پاش روی ماه بذاره به نظرم میتونه دلیل نامگذاری این مأموریت به اسم آرتمیس باشه. جالبه، تازه جالبترم ایش اگه براتون بگم آرتمیس الهه ماه در اساطیر یونانیه. نمیدونم این بلند پروازی های انسان در فضا میتونه حضور دائمی داشته باشه یا نه، ولی امیدوارم بتونه پای انسان رو حتی به سیاره‌های دیگه چون مریخ و مشتری و غیره باز کنه. جذابه بالاخره این که سر از سیاره‌های دیگه در بیاریم هیجان انگیزه.
میلیاردها
کیلومتر از زمین
چه خبر؟
حالا یه سوال، چرا انسان دوست داره جایی بره که دسترسی بهش قدغن یا حداقل دشواره؟ چرا ما آدم ها همش دنبال چیزایی هستیم که دستمون بهشون نمیرسه؟ مثلا همین زمینی که روش زندگی میکنیم اگه نشناختیمش، کشفش نکردیم، پس چرا مراقبش نیستیم؟ از نظر من آدم باید مراقب چیزایی که داره باشه بیشتر تا چیزایی که دستش بهشون نمیرسه. بله، داشته ها مراقبت بیشتری میخوان. این که بریم ماه خوبه، خیلی خوبه. خود من یکی از پرانگیزه ترین طرفداراشم، ولی کاش شوق و ذوقی که برای ماه و ناشناخته ها داریم برای داشته هامونم نگه داریم تا یادمون نره چقدر روزی برای داشتنشون یا کشفشون تلاش کردیم. ماه که خوبه، هلالیش باشه قشنگتر. پس شبتون عین هلال ماه، یا بهتر اینجوری بگم شبتون ماه.
سپاسگزارم از بانو غزاله یراقی برای این بخش جذاب. میلاد هنری در سفری به اهواز خواهد گفت کجا چی میچسبه.
کجا؟ کجا؟
کجا؟
چی؟
چی کجا؟
کجا چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و این بار سری میزنیم به اهواز. شب اهواز کنار رود کارون یه چیز دیگه است. یه گرمای خاص داره، نه خسته کننده ها، ولی یه جوریه که ولتم نمی کنه. بوی آب و خاک خیس میپیچه توی هوا. چراغای پل سفیدن و افتادن روی موج ها، انگار که آب داره نفس میکشه. صداها هم اینجا با هم دیگه ترکیب میشه. یه کودکی که میخنده، صدای قایق موتوری روی کارون و صدای نیمبان از دور. یه لحظه سکوت میکنم، فقط به رود نگاه میکنم که آروم و بیوقفه همینطور که دارم قدم میزنم میرسم به جایی که سمت راستم یک دکان کوچیکه. جلز ولز روغن و بوی فلافلش همه جا رو پر کرده. مغازه‌دار با دستمال پیشونیش رو پاک میکنه و لبخند میزنه، میگه این فلافلا داغه، داغ و داغ باید بخوریش، سرد بشه از دهن افتاده. منم تصمیم میگیرم یه لقمه فلافل تند با نون لواش و ترشی تند و تیز جنوبی در کنارشم یه شربت خنک نوش جان کنم که این حسابی به دل من میچسبه. همینطور که دارم راه میرم خیره شدم به فضای قشنگ و مهمان نوازی احمده های عزیز. بعد از کلی راه رفتن و لذت بردن از حال و هوای کارون رسیدم به جایی که بهش میگن قهوه خون، جایی که قهوه خودش یک اصالته، نه از این قهوه های کافی شاپی، یه قهوه با دله که روی آتیش درست شده، داغ و تلخ. قشنگ اینجا یه مدلی ازت مهمون نوازی میکنن که مهمونشون باشی انگار عضوی از خانوادهشونی، انقدر باهات صمیمیه. همین میشه که یه قهوه ساده میتونه سر صحبت رو حسابی باز بکنه و برای ساعتها مشغوله. همینطور که نشسته بودم ان هم صحبتی لذت میبردم و به رود نگاه میکردم، فهمیدم همینجا کنار همین رود همون چیزیه که مدتها دنبالش بودم، سادگی، آرامش و خونگرد. یکم اونورترم دیدم چند تا جوون نشستن و نیمبال میروازن و کمی هم نوازن. به نظر من توی اهواز کنار رود کارون همه چیش قشنگه و اینجاست که باید بگم لب کارون یه شب ساده است، ولی از اون شبایی که قراره تا مدتها گوشه دلت زنده بمونه.
بسیار سپاسگزارم از شما و به انتهای برنامه رسیدیم. دوستتون دارم و این تعارف نیست، همه زندگیمه. یا علی، شب و روزتون قشنگ. خدا حافظ همین حالا.
خدا حافظ همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ شرطی که بفهمی تر شده چشمان. خدا حافظ کمی غمگین، به یاد اون همه تردید، به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید. یه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتن ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جده. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه قسم این دنیا. خدا حافظ، خدا حافظ همین حالا، خدا حافظ.
اللهم انی اسعی
در آرامش سحر راه عشق را از خدا می پرسیم،
از او که راه را نشان می دهد به نشانه ها،
راهی که انتهایش نور است و خیر. خدا اجازه. در سحرهای ماه مبارک رمضان هم سفره و هم سفریم با شما در ویژه برنامه خدا اجازه.
نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان.
کاری شبکه رادیویی جوان.
خدا اجازه.